سلام بر شما، به برنامه صفحه 2 خوش آمدید. برخورد امنیتی با دراویش گناه‌آبادی سالهاست که ادامه دارد. در سالهای اخیر چند حسینیه آنها در شهرهای قم، کرج، اصفهان و بروجرد تخریب شدند و صدها نفر از آنان مدت‌های طولانی را در زندان گذراندند. اما آنچه در شب‌های گذشته در تهران شاهدش بوده ایم از بسیاری جهات بی‌سابقه است. حمله به دراویش در مقابل خانه نورعلی تابنده رهبر آنان که به درگیری متقابل و در نهایت کشته شدن 3 مأمور پلیس و 2 نیروی بسیج انجامید، تشدید بی سابقه تنشی است که دست کم 2 دهه از عمران می‌گذرد. در این برنامه درباره دلایل تشدید این تنش تاریخی صحبت خواهیم کرد با مصطفی آزمایش از دراویش گناه‌آبادی و مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر که از پاریس با ماست و همینطور محسن کدیور اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کالیفرنیای شمالی که از شهر دورام طی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. اما پیش از آغاز بحث بخش کوتاهی از پیام نورعلی تابنده قطب دراویش گناه‌آبادی رو بشنویم که صبح امروز سه‌شنبه اول اسفند ماه و بعد از درگیری‌های گسترده در مقابل خانه‌اش منتشر شد.
بعد هم شده خدمت فقرا میرسیم بنده. از شما فقرا همه ممنونم، خیلی ممنون چکم. البته اقتدار ایمان و اعتقادتون همینه و خوب روی اقتدار ایمان، ولی توجه کنید از از روی احساسات کاری نکنید که به دیگرون هم صدمه میزنه و بدنامی باشه. و دیدم بخوام دفاع میتونید از کاری بکنم. اصلا بی خود اومدن چه از دادم دیدون شده روزی چم دیدنم اصلا نگفتم، خبری نداشتم و به طور ساده یه چیزی من دیانندم دست هایم میخواد از ما دشمن درست کنه، میخواد ما رو تبدیل به دشمن کنه و حالون که نمیشه ما تبدیل به دشمن نمیشیم. بنده خدا هستیم و پیروه اسلام محمد ابن عبدالله هستیم و تربیتمون هم تربیت درویشیست، تربیت شیعیه. ما کاری نداریم باشیم، ولی دفاع رو تا جون خودمون میکنیم. فقط به موجود باشن یه برنامه برای اسم ایران و شیعه فراهم نکنم که در دنیا شیعه با تروریسم یه معنی داشته باشه. نه،
بخشی از سخنان نورعلی تابنده بود، قطب دراویش گناه‌آبادی. بسیار متشکرم از هر دو مهمان برنامه، محسن کدیور و مصطفی آزمایش که دعوت ما رو پذیرفتند. آقای آزمایش، درباره این بخش از سخنان آقای تابنده اگر بحث رو بخوایم شروع بکنیم، جایی که اشاره می‌کنند که از روی احساسات کاری نکنید که به دیگران صدمه بزند، ولی در مقام دفاع می توانید هر کاری بکنید، و بعدتر هم تکرار می‌کنند که ما تا پای جان از خودمان دفاع می‌کنیم، این رو یه مقدار بازتر بکنیم که به چه معناست؟
با سلام و تشکر بسیار زیاد از شما و با سلام به آقای دکتر کدیور و سلام خدمت همه مخاطبان عزیز بی بی سی فارسی، متاسفانه اتفاقات اسف انگیزی در ایران افتاده و آثار و عواقب بسیار منفی در سطح افکار عمومی بین المللی نسبت به نظام حاکم ایجاد میکنه این اتفاقات، به خاطر اینکه چنان که همه مردم دنیا شاهدش هستن، امروز در وست فرانس نوشته بود، خبرگزاری های مختلف گزارش کردن، دراویش در محله خودشون داشتن زندگی میکردن و کاری با کسی نداشتن، یک دفعه مورد شبیخون قرار گرفتند. و بهشون حمله شد. یعنی اگر گفته می شد که مثلا چرا دراویش رفتن در خونه آقای روحانی تظاهرات کردن، چرا دراویش رفتن در خونه آقای خامنه‌ای تظاهرات کرد، دراویش جایی نرفتن کاری بکنن، داشتن تو خونه شون زندگی می کردن. یه دفعه مورد هجوم قرار گرفتن نیروهای بسیار زیاد. دلیل این امر که آقای جناب آقای دکتر تابنده بهش اشاره می فرمایند اینه که بعضی ها تصور می کنند که در طول تاریخ اختلاف بوده بین دیدگاه مثلا ملاها و دیدگاه درویش ها از اسلام فلان. این صحبت ها نیست، بحث نگاه امنیتی اینجا. یعنی یکی درویش رو به عنوان این که درویشه، آقای مهدی طائب که ابا عمامه اخیراً در صحبت‌های خودش میگه صوفیه، به در جمع بسیجیا میگه صوفیه عامل موساد اسرائیلن. ایشون همینجوری این حرفو میزنه، نه سندی ارائه میده نه مدرک، همطوری اینو میگه برای مغزشویی بسیجی‌ها، برای اینکه اینا رو برانگیزه بر علیه دراویش. امروز در مجلس در گفتگو با خبرنگار مطبوعاتی روزنامه تسنیم، آقای معممی به نام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته دراویش رو باید بساطشون رو از ایران برچید و ما نمیتونیم اجازه بدیم که کسانی با قرائت دیگری از اسلام حسینیه داشته باشن و در ایران باشن و اینا. پس در این تردیدی نیستش که چنان که آقای حسن نوروزی بیان کرده و انتقاد میکنه از دستگاه‌های مسئول که چرا شما تساهل کردید در قبال دراویش، که باید دراویش رو زیر سرکوب قرار داد و به عنوان درویش اینها رو فضای جامعه رو بهشون تنگ کرد.
آقای آزمایش عذرخواهی میکنم، اگر لطف کنید کوتاه در یکی دو جمله اینکه در مقام دفاع میتوانید هر کاری کنید به چه معناست، یا حدی وجود داره؟
بله مقصودم همینه. پس در اول فرض مسئله اینه که دراویش زیر حمله قرار دارن و این اصل دفاع یک اصل فطری و غریزیه که در همه موجودات وجود داره و این راز بقای همه موجودات رو تشکیل میده. مسلماً وقتی که مورد حمله قرار بگیرن باید از خودشون دفاع بکنن.
بسیار ممنون.
حالا به چه نحوی؟ بله
درباره نحوش حالا بیشتر صحبت میکنم. آقای کدیبه.
بله
جناب کدیبه.
خواهش میکنم.
بله بفرمایید.
در از دید شما آنچه که امروز چون پیام آقای تابنده رو قطعا ملاحظه کردید شنیدید، برداشت شما چه هست خصوصا از این فرازش بحث دفاع، یا به تعبیر این چنین طور مطرح کرد که چرا دراویش در واقع خودشون رو در معرض دفاع مشروع فرض کنیم حتی میبینند؟
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر آزمایش و بینندگان محترم. وقایع تاسف‌باری در ایران شاهدش هستیم. امیدوارم که با تدبیر دراویش و هاکذا وزارت کشور به انجام خوبی برسته. نکاتی که جناب آقای دکتر تابنده در صحبت امروز صبحشون من شنیدم، همین چیز کوتاهی که شما هم چند دقیقهش رو پخش کردید، خب ایشون از حق دفاع شخصی دراویش دفاع میکنن، اما نکته مهمی که به نظرم از این مهمتره میگن که ما رو دشمن میپندارن، ما دشمن نیستیم، ما نمیخواهیم دشمن شویم. به نظرم جان کلام آقای دکتر تابنده این نکته هست. آقای حسن روحانی رئیس جمهور در 12 بهمن ذکر کرد که در طول این 30-40 سال عده‌ای از قطار انقلاب پیاده شدند یا پیادهشون کردیم. به نظر میرسه بخشی از نظام بنا داره دراویش رو هم از قطار نظام با زور به بیرون پرتاب بکنه. مسلماً عوامل متعددی باعث شده که یک قشری که مسالمت‌آمیزترین رفتارها رو در جامعه ایران داشته امروز به اینجا رسیده که قطب 90 ساله اونها بیاد بگه که دفاع شخصی هر گونه که باشد می توانید بکنید ولی به کسی صدمه نزنید. سوال اصلی این باید باشه که چطور یک قطبی که حقوقدانم هست به این به چنین جایی رسیده. به نظرم وقتی حسینی‌های اونها تخریب میشه، وقتی دراویش به جرم درویش بودن بازداشت میشن، تحت فشار قرار میگیرن، از حق دادرسی محروم هستن و از همه مهمتر خونه قطب اونها به هر حال تحت فشار قرار گرفته، بی خود که پا نشدن بیان دور اون جمع بشن، حتما فکر کردن که نیروهایی فرض بکنید اطلاعات سپاه یا بسیج یا هر نیروی دیگری میخواد فشار بیاره و قطبشون رو دستگیر کنن، اومدن از قطبشون دفاع کنن. حالا نکات دیگری هم هست، من در ادامه عرض خواهم
کرد. جناب آزمایش، این فشار از کجا؟ یعنی ما مشخصا میدونیم که آیا فرد، نهادی، جایی بنا بر احیانا تعرض یا احیانا بازداشت آقای تابنده رو دارن؟ یعنی این تصور تهدید به شخص ایشون از کجا ایجاد شده؟ چه سندی برای اون وجود داره؟ کوتاه لطفا.
بله، کوتاه. به طور خیلی کوتاه، اداره فرق و ادیان اطلاعات سپاه پاسداران دست در دست با سازمان تبلیغات اسلامی در فضای سایبری و در فضای واقعی الان 20 ساله، یعنی به طور مشخص از سال 1184 با دستورالعملی که آقای هاشمی شاهرودی صادر کردند در مقام ریاست قوه قضاییه و به تمام دادگستری ها، رؤسای دادگستری ها و قوای نظامی و انتظامی و غیره دستور دادند همکاری کامل بکنن با هم دیگه برای امها مکاتب عرفانی از ایران، این ماجرا شروع شده و به صورت سیستماتیک داره دنبال میشه. یعنی یک لحظه، یعنی نوسان داره، بالا پایین میره با توجه به بحران هایی که ایجاد میکنه، اما به طور انقطاع ناپذیری داره دنبال میشه. اون چیزی که بی سابقه است اینی که شخص جناب آقای دکتر نورعلی تابنده رو الان اومدن دور منزلشون و میخوان از یه خط قرمزی عبور بکنن که اینجا دیگه عموم دراویش و مردم حامی دراویش.
جواب از پرسش من همین بود، آیا مثلا حکم بازداشتی صادر شده؟ آیا ایشون رو احضار کردن؟ یعنی بر چه اساسی این تصور هست که گویا تعرضی به خود ایشون برس انجام شد؟
ببینین یعنی آقای دکتر محمود احمدی نژادی مسئله رو به صراحت بیان کردن، یعنی در ایران روال قوه قضاییه اینه که اول یه نفر رو میگیرن میبرن بعد براش پرونده درست میکنن، یعنی بر مبنای اسناد و مدارک کسی رو اول نمیگیرن، ابتدا میبرنش، بعد ضابطین قضایی اشخاص معممی هستن که وابسته به نهادهای امنیتی هستن که نهایتا سر از قرارگاه سار الله در میارن و گروه های مختلفی رو، اخیراً آقای زرگر رو گرفتن به دار کشیدن، گفتن شما جریان عرفانی نوظهور اکنکار درست کردید، یهو داری زدن. آقای محمد علی طاهری الان 7 سال در زندان، در حالی که 2 بارم محکوم به اعدام شده و دیوان عالی حکمش رو شکونده.
ولی روشن نیست که احیانا برای ایشون احضاریه‌ای نیامده یا حکم بازداشتی صادر نشده.
یک بار صادر شده بود چند سال قبل، یعنی پیش از اومدن آقای روحانی، به اتهامی که به ایشون بسته بودند دستور دادن به دفن اموات به طور غیر بهداشتی در مزار سلطانی بیدخت بود، اما بعدن این الغا شد، یعنی دیگه پیگیری نشد. اما اخیراً یک چنین سندی صادر نشده یا علنی نشده، اگرم شده باشه.
جناب کدیور، من مایلم برگردم به همون بحث دفاع، اینکه واقعا در چه حدی این بحث که بگیم در مقام دفاع میتوان هر کاری کرد چقدر قابل توجیه هست، یک، و دو چقدر اصلا به نفع خود دراویش هست؟
این سوال مهمی هست. ببینید، مقاومت، اگر منظور جناب آقای تابنده مقاومت مدنی مسالمت‌آمیز باشه، این کاملا قابل دفاع هست و دراویش رو در موقعیت مظلومیت قرار میگیره و توسط قاطبه ملت ایران هم حمایت میشن. اما اگر منظور ایشون برداشت اینگونه بشه که مقاومت مقابله به مثل خشونت‌آمیز، همون گونه که فرض بکنید طرف مقابل بسیج یا مثلا اون نیروی امنیتی سپاه داره خشونت می‌ورزه، دراویش هم مجاز باشن در مقام دفاع شخصی از خودشون خشونت اعمال کنن، این در دراز مدت به هر حال مشکل برای دراویش ایجاد میکنه و امکان ادامه نخواهد داشت. فکر میکنم میشه از ایشون استفسار کرد که کدام یک از این دو شیوه مورد نظر حضرت عالیه، شیوه مسالمت آمیز اول یا شیوه مقابله به مثل ولو خشونت آمیز. یک مثال میشه زد، همین اتفاق این که اتوبوسی سمندی بالاخره آمده افرادی را که از متاسفانه از پلیس و بسیج بودن زیر کرده. خب این اقدام قابل پذیرش نیست، از هر طرف هر کسی صورت گرفته باشه برای من مبهمه، خیلی برام جای تردید داره که درویشی چون این کاری کرده باشه، ممکنه شخص طرف ثالثی کرده باشه، ولی به هر حال این اقدام باید محکوم بشه و مشخص باشه که روش ادامه کار دراویش بر طبق مرام اونها روشی حتی الامکان مسالمت آمیز خواهد بود.
جناب، آزمایش مای محکومیت رو امروز نشنیدیم خیلی، یعنی این اقدامی که
چرا؟ این محکومیت در برنامه همکار شما که همین الان پیش از این برنامه پخش می شد اعلام شد، من خودم شخصا به عرض همه رسوندم، همه هموطنان، که این اقدام 100% محکومه و این اقدام قطعا توسط دراویش صورت نگرفته و نمیتونه بگیره، چون با مرام درویشی انطباق نداره و دراویش ما چنان که میدونیم همیشه مکتبشون مکتب جوانمردی و کمک به هم نوعه. دراویش اهل ترور و ارعاب در جامعه نبودن و نیستن و این وصله ها مسلمن به دامن دراویش نمیچسبه. در تایید نظر جناب دکتر کدیور عرض میکنم که وقتی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب ولی شاه میفرمایند که مقاومت به هر شکل مقصود در چهارچوب ارزش های مورد قبول دراویشه، یعنی درویشی، مثلا یکی از این مقاومت ها این بود که دراویش در سوم اسفند 1387 به صورت گروهی رفتن در برابر مجلس شورا و تجمع مسالمت آمیز کردن. در اون روز 1000 نفر از درویش ها دستگیر شدن، به بازداشتگاه رفتن، اما برای اعتراض به تخریب حسینیه شون در اصفهان، در تخت پولاد اصفهان رفتن و دست به تجمع مسالمت آمیز زدن برای اعتراض. این یه مقاومت مدنیه، مقاومت مدنی بر اساس مرام درویشی.
آقای تابنده، جناب آزمایش، خیلی عذرخواهی میکنم، در فیلم هایی که منتشر شده بعضا چوب و چماق دیده میشه در دست دراویش، در این حد
در دست دراویش؟ بله، ملاحظه بفرمایید، موقعی که دراویش مورد هجوم قرار گرفتن، مردم ساکن اون منطقه و مردمی که به طور کلی معترضن نسبت به شرایط موجود و هر روز در تمام دی ماه این اعتراض خودشون رو بیان میکردن، حتی به صورتهای خشونت آمیز و هر جای کانونی از بحران ایجاد میشه حضور پیدا میکنن، حضور پیدا کرده بودند برای دفاع به سبک خودشون از دراویش. شما مشاهده کردید که بعضی ها کوکتل مولوتوف پرتاب میکردن. اونا کیان که کوکتل مولوتوف پرتاب میکنن؟ کافی نیستش که از صفوف دراویش یه نفر کوکتل مولوتوف بندازه و ما تصور کنیم که این کار دراویشه. نه، باید اصول قانونی رعایت بشه، پرونده کیفری باید درست بشه، رسیدگی بشه، بازرسی بشه، مشخص بشه. ما نمیتونیم کسی رو متهم کنیم.
ضرورتاً دراویش نبودن، هرچند در فیلم ها بود، ولی خودش اشاره کرد که میتونه افراد دیگری باشن که به این صفوف پیوستن. آقای کدیور، یکی از مشکلاتی که شاید یه مقدار نگران میکنه بسیاری از تحلیلگران را همین هست، این که جامعه به یک مرحله رسیده که یه جاهای دیگه مقاومت‌های صورت میگیره که خب میتونه ازش در واقع خشونت متقابل مستفاد بشه.
ببینید جامعه الان آماده انفجار هست. اگر سوء تدبیری در مدیریت کشور صورت بگیره، ما شاهد بحران‌های عمیقی خواهیم بود. این گره با دست قابل باز شدن هست، نیازی به با دندان گرفتن نیست. اگر نماینده وزارت کشور با نماینده دراویش وارد مذاکره بشه، درخواست دراویش رو بشنون و حساسیتی که روی منزل قطب دراویش هست این تضمین بدن که ما با اونجا کاری نداریم، خب ایشون هم دستور خواهد داد دراویش از اونجا متفرق بشن، زندانیاشون آزاد بشن، امکان داشتن حسینی‌ها و این عدم تخریب اونها صادر بشه و پذیرفته بشه که آقا درویش بودن جرم نیست. این نکته مهمی دکتر آزمایش داره بهش اشاره میکنه. طبق قانون اساسی و قوانین موضوع ایران چطور میشه کسی رو بگیم که اگر درویش است مجرم است مگر خلافش اثبات بشه؟ همونطور که مثلا فرض کنید بهایی بودن رو جرم میدونن، سنی بودن رو جرم میدونن، اینا رو دارم عملا میگم، مگر خلافش اثبات بشه؟ ما باید به سمتی پیش بریم. الان شنیدم تو برخی از این مواردی که توی فضای اجتماعی بود، برخی از نیروی انتظامی تشکر میکردن در قبال اون نیروهای تندروی بخش حکومتی که اونجا متاسفانه فجایع ایجاد کردن، و وقتی دراویش هم از تعرضی که نسبت به منزل قطبشون صورت گرفته خب عصبانی هستن، ممکنه در زمان عصبانیت کاری بکنن که نه مسلماً قطبشون راضی هست نه به نفع خودشون هست. اینجا ما نیاز به درایت داریم. این درایت رو باید یک بار بالاخره توی جمهوری اسلامی مشاهده کنیم.
جناب کدیور، در ادامه پرسش که کردم این بحث مستعد بودن احیانا بخشی از جامعه به خشونت، در همین نارامی‌های دی ماه شاهد بودید اینکه در هولوش 75 نزدیک به 80 شهر شورش هایی که رخ داد، در بسیاری از اونها به حسینیه ها، به مساجد، به پایگاه های بسیج و همینطور به دفاتر ائمه جمعه تعرض شد. ارتباطی به دراویش نداره البته، من این رو به عنوان مثال میگم. آیا یعنی فکر نمی کنید که به یک معنا شاید میشد درس گرفت از آنچه که در دی ماه اتفاق افتاد به خاطر حالا تعرضاتی که به مناطق، یعنی به مراکز مذهبی که به هر حال مورد احترام خود حاکمیت هست، و چرا ما الان شاهد این هستیم که الان داریم میبینیم که خب معکوسش رو خودشون دارن انجام میدن به یک معنا؟
ببینید، اگر امکان تظاهرات مسالمت آمیز در کشور فراهم بود، امکان اعتراض قانونی در کشور فراهم بود، جایی بود که دراویش میتونستن اونجا برن مطالبات خودشون رو به شکل در اجتماعی به گوش مسئولین برسونن، آیا ما شاهد این مشکلات در کوچه پس کوچه ها و خیابان های فرض بکنید خیابان پاسداران بودیم؟ مسلما نه. وقتی همه مفرهای همه راه‌های قانونی اعتراض بسته میشه، ما شاهد این مسائل هستیم. به نظر من قدم اول به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم هست، و این که شخص سیاست، ببینید دکتر تابنده سابقش بسیار روشنه، حقوقدان مبارزی است که الان در سن 90 سالگی داره این صحبت ها رو میکنه. آیا یکی از مسئولین نمیخواد پای حرفای ایشون بنشینه ببینه چه مشکلاتی داره؟ به سادگی مسائل قابل حل. من احساس میکنم اشکال به وزارت کشور آقای روحانی برمیگرده. چرا سخن مردم را نمیشنوید؟ شما ادعا میکنید ما اعتراض مردم رو میشنویم، چرا نمیشنوید؟
آقای آزمایش، حدود یک دقیقه واقعا فرصت داریم. اتهامی متوجه دراویش هست از طرف بعضی از به هر حال روزنامه‌نگاران، اصولگرا و موارد دیگری که در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه، که اتفاقا این حملات به حسینی‌ها و موارد دیگر رو متوجه دراویش میکنند.
نه، این اتهام واهی و بی‌پایه‌ایه برای پرونده سازی بر علیه دراویش. دراویش اهل این کارا نیستن، قربانی این عملیات سوء در طول این 40 سال بودن، اما هرگز دست به این کارا نزدن.
و اقدام خاصی صورت گرفته در جهت رد در واقع این ادعاها، یا تلاشی صورت گرفته برای صحبت با مقامات اونطوری که جناب کدیور اشاره کرد؟
تلاش‌های بسیاری صورت گرفته برای گفتگو، به خصوص با آقای علی یونسی، دستیار و مشاور ریاست جمهوری در امور اقوام و ادیان. و آقای علی یونسی در مقر قدرت بارها ابراز کرده که شیوهی که نظام در قبال دراویش در پیش گرفته بوده در سالهای گذشته کاملا مردوده و هزینه های بسیار زیادی برای نظام به بار آورده و ما باید مراعات حقوق شهروندی رو بکنیم. امیدوارم که آقای علی یونسی و آقای روحانی و وزیر کشور بتونن بیشتر از این مؤثر باشه وجودشون در دفاع از حقوق دراویش و سایر شهروندان.
بسیار بسیار متشکرم. مصطفی آزمایش در پاریس و محسن کدیور. سپاس از هر دوی آقای. و متشکرم از شما که برنامه رو تا انتها با ما همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است و همینطور برنامه ما رو مجدداً روی کانال یوتیوب ما میتونید ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر خواهد شد. شناسه توییتر ما هست @bbcpage2 و آدرس ما در فیسبوک هست facebook.com/bbcpage2. هم از طریق فیسبوک و توییتر همینطور از طریق وبسایت میتونید با ما در تماس باشید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.